بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله 13 از مسائل عقد و نکاح بود. رسیدیم به اینجا که زوج و زوجه باید کاملا معین و مشخص باشند و تعیین اونها به عهد امور ثلاثه است، یا به اسم، یا بالوصف و یا بالاشاره. بعد آمدیم سراغ این بحث که اگر تعارض بین این امور ثلاثه بشود، اشاره به چیزی کند وصف در آن نباشد، اسم را بگوید با وصف تطبیق نکند، در تعارض چه باید کرد؟ که فرمودن در تعارض ما تابع مقصود متعاقدینیم، اگر مقصود آنها اسم باشد اسم مؤثر واقع می شود و اگر اشاره اشاره الی آخر بحث هایی که در روز گذشته داشتیم. بعد از کردیم بقیه هنا شیئون، وان این است در مستمسک مرحوم آیت الله حکیم مسئله رو مبتنی بر تعدد مطلوب و وحدت مطلوب کرده است. من عبارت ایشون رو میخونم، بعد به بهانه این بحث یه بحث کلی درباره وحدت مطلوب و تعدد مطلوب که در تمام معاملات و حتی در عبادات هم جاری می شود، من به بهانه این یه بحث کلی می کنم که انشاءالله همه جا می توان ازش بهره گرفت. عبارت اون بزرگوار رو من از جلد 12 صفحه 330، این چاپ قدیمی، جلد 12 330 چاپ قدیمی، اما در چاپ جدید جلد 14 صفحه 395، یه وقت بگردید پیدا نشه، چاپ ها مختلفه. ایشون اینطور می فرماید و من شعال اشکال، کلام تذکره رو میگه، کلام شافعی رو نقل میکنه، بعد میگه و من شعال اشکال هو ان القید، منظور از قید چیه؟ وصف، اسم. هو ان القید اخذ على نحو تعدد المطلوب او وحدته. آیا این قید کبرا و صغرا، این قید فاطمه و خدیجه، نا به عنوان تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوبه؟ فعلل اول، اولی چی بود؟ تعدد بود. یسهو یعنی عقد صحیح میشه. دو مطلوب بوده، یه مطلوبش که فاطمه است حاصل شده، مطلوب دوم که کبراست حاصل نشده، اون یکی هم که حاصل شده مطلوبه. بنابراین بنابر مبنای تعدد مطلوب اگر قید تخلف کند اون قید دیگر هم به تنهایی مطلوب است و عقد صحیح. حالا توضیح میدم. و علثانی یبطل، بنابر دومی یعنی وحدت مطلوب یبطل. خب این قانون کلی بود بیان کردم، بنابر تعدد یسه، بنابر وحدت یبطل. اما بالاخره کدام یکی از این دو تا است، وحدت یا تعدده؟ سوراشو در واقع میخواد بیان کنه. ولا ینبغی التأمل فی ان المرتکزات العرفیه تقتضی اول. شکی نیست که ارتکاز عرفی تعدد مطلوبه، تعدده. ولذا شاهد برای مطلبشون میارن، ولذا بناو، بناگذاری کردند، بناو مع تخلف شرط، یعنی در معاملات اگر تخلف شرط بشه، ولذا بناو مع تخلف شرط على صحت العقد. گفتن عقد صحیح، شرط تخلف کرده، على صحت العقد و خیار شرط. خیار شرط هم گفتن به خاطر تخلف شرط. نعم، اینجا هم دقت کنید دنباله کلامشونه با یه فاصله. نعم اذا کان القید مقومن، اگر قید مقوم باشه، للموضوع عرفن، قید مقوم موضوع باشه عرفن، و ذاتیان من ذاتیاتهی، و ذاتیان من ذاتیاتهی، بطلن عقد بفقده، بطل العقد بفقده. حالا اجازه بدید من اولا به بهانه کلام ایشون یه توضیح درباره تعدد مطلوب و وحدت مطلوب و احکامی که اینها داره عرض کنم در تمام معاملات، و بعد بیان ببینیم اصلا بحث ما ارتباطی داره با این یا اصلا لا ربط ما نهنفی به مسئله تعدد و وحدت. معمولا قیود و بردوق تقسیم می کنم، قیود رو بردوق تقسیم می کنم. قسم اول اونجایی که از قبیل تعدده. منظور از تعدد مطلوب این است که ذات مقید مطلوبی، قید مطلوب دیگر، اگر دو قید داره قید دوم مطلوب دیگر، اگر سه قید داره قید سوم مطلوب دیگر. مثال زدن، اگر بگه بیتو که هاذ الفرس العربی، مثال معروف شنو همین، بیتو که هاذ الفرس العربی، این فرس عربی رو به تو فروختم. فبان غیر عربی، بر بیدن فرس هست اما عربی نیست. معمولا در اینجا میگن چون تعدد مطلوبه بنابراین معامله در اصل فرس صحیحه و به خاطر فقدان قید خیار تخلف شرط میاره، این تعدد مطلوبه. نکته مهمی که در اینجا باید عرض کنم که خیلی مهمه این است که وحدت و تعدد مطلوب به نظر شخص بایع و مشتری نیست، به اثر عرف و غلاست. ممکنه من نظر کردم پرس عربی بخرم و در راه خدا بدم، به درد من اصلا غیر عربی نمیخوره، مقومه، عربیت از دیدگاه من مشتری مقومه، معیار نظر شخص من نیست. در غرف و غلا میگن الفرس العربی تعدد مطلوب، کار به شما نداره، احکام و غلا تابع شخص نیست، تابع غالب افراده. شما خیار شهر تخلف شهر بهتون دادن، نمیخوایی خیار داری، پس کن، پس بده. ولی معامله اصلا صحیحه، نفس معامله صحیحه، جدی گفته الفرس العربی جدی و تعدد مطلوب به حسب عرف و عقلا معامله رو صحیح میدانن. فی نفس الفرس و تخلف قید که عربیت است سبب خیار تخلف شرط می شود. خب این از قبیل تعدد مطلوب. اما قسم دیگری از قیود جنبه وحدت مطلوب دارد. اگر گفت به تو که هاذا الفرس فبان حمارم، فبان حمارم، نمیتوانیم بگیم که هاذا مطلوب او بوده و فرسیت از قبیل تعدد مطلوبه، پس معامله در حمار صحیح باشه، چون هازا این مبیه، هر چیه، هر حیوانیه، کل حیوان مطلوب بوده، فرسیت مطلوب ثانی بوده. نه، عرف در اینجا وحدت مطلوب میبینه، هازا فرس، هازا و فرس رو میگه وحدت مطلوبی همین ذاتی هم من ذاتیاته که ایشون فرمون، مقومن مقومه، فرس رو با حمار متباید میبینه. اول ممکنه شما براتون فرق نکنه، یه حیوان سواری میخواد هر کدامش باشه تفاوت براتون نمیکنه، شما معیار نیست. در عرف عقلا معامله فرس با معامله و رضا میگن معامله باطله، ما وقع لم یقصد، ما قصد لم یقصد. اینو در باب بی میگن، در باب اجاره میگن، در باب صلح میگن، در باب دیگه میگن، و این همان چیزی است که ایشون میفرماید مرتکزات و عقلا این است که قیود از قبیل تعدد مطلوب و در باب معامله است، مگر اینکه قید ذاتی هم من ذاتیاته و مقوما للموضوع باشه. یه قانون کلیه برای همه جا، برای مسائل مربوط به تعدد مطلوب و وحدت مطلوب. ولی در باب عبادات اینطوری نیست، ظاهر عدل وحدت مطلوبه. وقتی گفت صلی مع الوضوء، این تعدد مطلوب نیست که صلات یه مطلوب باشه، حالا وضو هم نشد یه مطلوب از بین رفته، این نیست، ظاهر واجبات تعدد مطلوب. وقتی مولا گفت روزه که میگیری باید مد طهارت عن الحیض و الجنابه باشه، این قید از قبیل تعدد مطلوب نیست، که بگیم روزه اصلش یه مطلوبی هست، اون طهارت هم مطلوب و ناقض. نه، باب عبادات و عوامر ظاهر وحدت مطلوبه. و به همین دلیل در مسئله قربانی در حج ما میگیم وقتی شارع مقدس گفته و البود جهنه ها لکن من شعائر الله، تا اونجا که میگه فعضا و جبت جنوبها فکلو منها و اطم القانع و المعتر، قربانی بکنید و بعد گوشتش رو سه قسمت بکنید و خودتون بخورید و قانع و معتر از اون بخوره، ما میگه وحدت مطلوبه. ظاهر شما که میگه عدله مطلوبه، اراقه دم مطلوب مستقل، صرف لحوم در مصارفش مطلوب آخر، شما باید ثابت کنید. ظاهر عوامر و عبادات وحدت مطلوبه. به همین دلیل ما میگیم وقتی گوشت ها مصرف نمیشه اراقه دم هم بیهوده است. اون که میگه اراقه دم موضوعیت داره، اون باید دلیل بیاره. نه ما میگه ما نه زمان رایت شده، زمان تمام زدت زمانه، منتها عدله میگوید، عدله میگه در سه روز اول، و بعد عدله میگه اگه سه روز اول نشد در تمام زدت چه میشود کرد، عدله میگه اون. ما تابع عدله هستیم. خب حالا نمیخوام وارد تمام جزئیاتون بشیم. ظاهر عدله وحدت مطلوبه الا ما خرج به دلیل، ما که نمیگیم ما خرج به دلیل نداره، الا ما خرج به دلیل. حالا فهمیدیم که قیود علا قسمینه، وحدت مطلوبه، تعدد مطلوبه، در باب معاملات قیود غیر مقوم، تعدد مطلوبه، در باب قیود مقوم و ذاتی من ذاتیات از قبیل وحدت مطلوبه، اما در باب عبادات در اونجا قائل به وحدت مطلوبیم. الا فی المستعباد، این رو هم دقت کنیم، در مستعباد آیون تعدد مطلوب میگن، وحدت مطلوب نمیگن. شارع مقدس اگر فرمود مستعباد روز عاشورا، زیارت عاشورا رو مد طهارت، مثلا در یه فضای باز در زیر آسمان نباشه، زیر آسمان باشه، ما نتونستیم مد طهارت، میگیم بازم زیارت عاشورا مستحبه. نتونستیم در زیر آسمان، میگیم زیر سقف مستحبه. مستحبات بنابر تعدد مطلوبه. چرا؟ به واسطه استقرایی که کردن. وقتی استقرا در باب مستحبات میکنیم، میبینیم این قیود متعدده، هر کدام یه مطلوبیه. نماز شب گفتن به اون آداب، نتوانستی، نمیدونم اسم چهل مؤمن رو ببری، نتوانستی 300 مرتبه العفو بگی، همون نماز شب ساده رو بخون، تعدد مطلوبه. خب این جوانب مسئله اجمالا روشن شد، عبادات، معاملات، مستحبات، واجبات. بریم در ما نحنفی ببینیم مسئله تعارض وصف و اسم و اشاره منها البابه که مرحوم سیدون الاستاد آقای حکیم فرمودن یا نه. عرض ما این است، بحث وحدت و تعدد مطلوب در جای خود صحیح، اما اجنبیون اما نحنفی، اجنبیون اما نحنفی. چرا؟ به علت این که بحث ما داخل در چیز دیگری است. اسم یکی از مطلوبها نیست که بگیم این مسما به فاطمه بوده، اصلا خودش می آمده که همسرش اسمش فاطمه باشه. اسم عنوان مشیر، تعبیر اصولیون این است، میگن از قبیل عنوان مشیره، این اشاره اون فرد خارجیه که دیدن پسندیدن. کبرا یا صغرا این مطلوب مستقل نیست که این به خاطر بزرگ بودنش علاقه خاصی و دلبستگی داره. یا هازا که میگه حضور در مجلس مطلوب مستقل نیست. اینها من قبیل العناوین المشیره، اصلا مطلوبیت نداره. مطلوب اون موجود خارجی بوده است که دارای اوصاف خاصی است، منتها اشاره بهش میکنه میگه هذا الکبرى فاطمه خدیجه، اشاره میکنه. بحث ما داخل در عناوین مشیره است، نه در داخل در تعدد وحدت مطلوب. مثلا به کلی از اون بحث جداست. ولذا تعبیر بود در عنوان مسئله تخیل انه کذالک، خیال کرد این کبراست، دلبستگی به کبرا نداشت. تخیل، تعبیر به تخیل خود بهترین شاهد بر این است که دلبستگی به عنوان عرض و به عنوان کبرا و صغرا و به عنوان مشارع الهی نیست، بلکه دلبستگی روی فردی بوده با صفات خاصی که قبلا نشستند و دیدند و پسندیدند. فعلا هزا بله؟ بله، گاهی ممکن است این صفات، ولی ما نحن فی یقین داریم این نبوده. یا به حسب غالب صغرا و کبرا خصوصیتی نداشته. نه، صغرا ممکن است از نظر جمال اصلا قابل مقایسه با کبرا نباشه، از نظر کمال قابل مقایسه نباشه. اون کبرا دارای تحصیلات عالیه است، دارای جمال، دارای کمال. کبرا و صغرا مشیر به خارج، ربطی به بحث ما نداره. زوج هم همینطوره، زوج هم وقتی بس اینا فرد نادر، باز رفتی صلاح فردای نادر، وقتی میگه بس فرد نادر، ما بحث نمی کنیم در فعل. صغرا و کبرا، زید و عم بودن، زوج، زوجه، اینا معمولا دخالت نداره. معمولا ممکن یه کسی اصلا از مسما به فاطمه خوش بیاد، بگه من همسری نمیگیرم مگر اینکه اسمش فاطمه باشه. اما این یه حد نادره، اینو معیار در مباحث فقهی قرار ندیم. فتلخص انما نحن فیه اجنبی من ذاک البحث. برگردیم بریم به سراغ مسئله چهاردهم. المسئله رابعه عشره، مسئله چهاردهم. مسئله چهاردهم بحث مهمی اما آسانه. در اینکه مهمه، بحثش پیچیده نیست. و آن مسئله وکالت. مسئله وکالت در اجرای عقد. کلامشون مفصل وقت رو صرف نمی کنیم. ایشان در واقع سه تا فرع رو در این مسئله چهارده بیان کرده. سه تا. اول این که وکالت در نکاح جایز، وکالت تجوز و فی نکاح فی اجراء صیغه، این فرع اول. من قبل زوج، من قبل زوجه، من قبل هر دو. این اصل وکالت. اما یک شخص واحد از طرف دو نفر وکیلش اینجا جاش نیستا. مثلا 16 میاد که هل یجوز تولی طرفه العقد به رجل واحد. اون بعده ما فعلا اصل وکالت رو بحث میکنیم، کار نداریم که دوتاش به عهده یه نفر باشه. اون مثلا 16 بس جداگانه داره. خب هل الوکالت و جایزتون فی نکاح؟ نعم. یه مسئله. مسئله دومی که در اینجا از فر دوم این است که اگر تخلف الوکیل عن وظیفته، آقای وکیل خلاف کرد، بهش گفته اون زوجی به این اوصاف میخوام، مهریه اینقدر باشه، شرایط این چنین باشه، نبود، حکم کردن به بطلان. لو تعدى الوکیل، لو تخلف الوکیل، بطل. این هم واضحه، عرض کرده مسئله مهمی هم واضحه. و اما سومین فرعی که در اینجا هست آن این است که وکیل باید مراعات مصلحت موکل رو بکنه. ایمان کجاست؟ مال اونجاییست که وکالت تامه داده، مطلقه داده، گفته برای یه همسر خوبی برای من پیدا کن، سنیه چقدر باشه، از کلام خانواده باشه، نمیدونم مهریه چقدر باشه، وکالت عام داده، تام داده. آیا مصالح موکل رو باید در نظر بگیره یا وکیل هر چیزی بهش خاص بکنه؟ بره دختر عمه خودش پیدا بکنه با یه امتیازات بسیار پایین، با یه مهریه بسیار بالا برای ازدواج کنه، رعایت مصالح عمه و دختر عمه رو کنه، نه موکل، نه. اینم گفتن بیهوده است، بیفایده است. پس اصل وکالت یک، لو تعدا دو، لو لم یرع المصلحه سه. اینا باید تقدیم کنید، اگه تعدی بکنه گفته برو دختر زید را کبرا را برای من بگی، این رفته صغرا گرفته، بعد رفته فضولیه، ما بس فضولی نداریم. البته اگر تعدی کرد کانا فضولیه، یعنی من جهت الوکاله باطله، و الا من جهت الفضولیه لو اجازه و تمام میشه، من حیث الوکاله بطل. خب اما اول نافذ نیست، بذاری من تعبیر این کنم، اگر تعدا نافذ نیست، باطل یا نافذ نیست، حالا بعدا اجازه آمد نافذ شد، اون اجازه مثل دم مسیحایی است که به کالبد بی جان عبد نفوذ میکنه و زندهش میکنه. ما میگیم نافذ نیست. خوبه، شما مثل بعضی از جرائد و مطبوعات دنبال بهانه هستین، یه بهانه پیدا کن دنبالش بگی بری جلو. نه نافذ نیست، بگذار کن، بالاخره امروز روز بهانه جویی، چاره ای نیست. بله دقت، نافذ نیست اصلا، ولی باطل هست خیلی ها میگن، توجه داری؟ تعبیر به بطله خیلی از افراد در اینجا تعبیر میکنند. آه اجازه بدید. و اما بریم سراغ اولی. اولی اصل این که وکالت صحیحه، هذا من المسلمات، وکالت صحیح است در عقد نکاح، من طرف زوجه کلیه ما، و منتها این وکالت باید از ناحیه بالغ عاقل باشه که وکالتی صحیح باشه، و اگر بالغ عاقل نبود باید ولیش وکالت بده، وکالت باید از طرف بالغ عاقل باشه، اگر بالغ نبود یا عاقل نبود ولیش باید وکالت بده. معلوم دلیل بر صحت وکالت چیه؟ سه دلیل داریم. دلیل اول عمومات وکالت است. ادله که میگه انسان میتواند در ابواب مختلف معاملات وکیل بگیره. سیره اقلا، بناء اقلا، اطلاقات وکالت، هر دلیلی که داریم وسعت وکالت شامل ما نمشی هم میشه. یه دلیل که اون دلیلش هم همون بناء اقلا است، در این گونه مسائل وکیل رو اجازه میدهند. دلیل دوم روایات. روایات هم دو بخش، بخشی از روایات در یه مورد خاص وارد شده، ورده فی مورد خاص، که نمونهاش رو الان میخوانیم. بخشی از روایات نه، کلیه، کلی و ما به رسیم هر دو بخش اشاره میکنیم، امروز نشد یه مقدارش میمونه. و اما روایاتی که جنبه اینا جز عدله صحت وکالته، بنا اقلا جز عدله صحت وکالته، وکالت صحیح است بل اجماع به بنا اقلا به اطلاقات وکالت، اینا همش دلیل برای صحت وکالت علانه و عامه. و اما روایات بخش اول، این روایات سابقا خونده ای، در اینجا من اشاره ای می کنم. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع کنیم. اینا روایات عمدش در همون باب اول از ابواب عقد نکاحه، باب اول از ابواب عقد نکاحه. حدیث هم حدیث شماره دو بود. حدیث شماره سه هست. خلاصش این است که امرئه دیگه مفصل نمیخونم، قبلا خونده این، زنی آمد خدمت پیغمبر اکرم از کد زوجنی، پیغمبر فرمود من لحاظهی چی آماده است که این زن را و همسری بپذیرد؟ کسی برخواست و حضرت فرمود مهریه چه داری؟ از کد چیزی در بساط ندارم. فرمود انگشتری چیز؟ عرض کرد هیچ. فرمود قرآن بلدی؟ عرض کرد بله، فلان سوره قرآن بلدم. فرمود تعلیم این سوره رو مهریه این زن قرار بده. بعد پیغمبر صیغه رو خودش کن چی گفت؟ فرمود قد زوجتو که ها علا ما تحسن من القرآن. سیغل پیغمبر خود به چه عنوان وکالت دیگه؟ زن که گفت زوجنی یعنی وکالت رو به شما دادم. پیغمبرم فرمود زوجتو که ها علا محتسن و ملال قرآن، اون قرآنی که بلدی محیه قرار بده. آیا این داستان منحصر به فرده؟ غیر اینجا وکالت جایز نیست؟ یا نه ابقا خصوصیت میکنیم جایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم الغا خصوص وکالت کرد از این زن، دیگران هم میتوانند از دیگران وکالت کنند. قضیتون فی واقع، و اگر به دست هر کسی بدهند، شنونده میگن عاقل باید باشه، به دست هر کسی بدهند الغا خصوصیت میکنند. نمونه دوم داستان امیرالمؤمنین علیه السلام است و باز تزویج پیغمبر فاطمه را به علی علیه السلام، که این از مستدرک نقل میکنیم، حدیث یک باب یک عقد نکاح. و خلاصش این است بعد از آنی که مقدمات فراهم شد، علی علیه السلام چی فرمود؟ فرمود و هادا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم زوجنی ابنته فاطمه، زوجنی ابنته فاطمه. پیغمبر به عنوان وکالت این کار میکرده از طرف دخترش، دخترش فالقه بوده، فالقه عاقله معصومه و معلوم شد وکالت جایزه ده. نمونه سوم کار خود امیرالمؤمنین است. بله آدرس عرض کردم، حدیث یک باب یک از ابواب عقد نکاح جلد 14 مستدرک. میدونم نه زید روایت داره که بعد علی علیه السلام فرمود، بله عبارت این است که آیا این چنین است یا رسول الله؟ پیغمبر فرمود نعم. زید روایت داره بعد سوال کرد علی علیه السلام از پیغمبر هکذا یا رسول الله؟ قال نعم. خب این دلیل است به این که به عنوان سیاه اجرا کردن به عنوان بسیار خوب وکالت دیگه. نه نه این خلافه، میگه رسول الله زوجنی، ظاهر زوجنی این است که اجرای عقد از ناحیه ایشون بوده، نه این است که اجرای عقد از ناحیه فاطمه زهرا بوده، این نیست. و اما نمونه سوم باز قبلا داشته ایم عرض می کنم، این است که داستان اون جوان و اون زن که آمدن خدمت علی علیه السلام و زن می گفت که این جوان فرزند من نیست، فرزندش واقعا زن نفت میکرد، میگفت فرزند من نیست، فرزند بسیار خوب، فرزند نیست، من میخوام عقد نکاح شما رو بخونم. بعد فرمود آیا تو اولیایی داری؟ گفت بله برادرانم، ولی منن، وکیل منن، ولی یعنی وکیل. علی علیه السلام به برادران اون زن فرمود اجازه میدید من عقد این خواهرتون رو بخونم؟ گفتن بله. علی علیه السلام شروع کرد بخوندن عقد. این عقد به چه عنوان بود؟ آیا غیر از این که وکالت بود چیز دیگری بود؟ میدونم معنیش این است که نشد، ولی معنیش این است که عقد با وکالت اگر بچهش نبود خونده بود عقد وکالت انجام میشد. اگر عقد وکالت باطل باشه که علی علیه السلام این مقدمات رو نمیشینه. حدیث شش این بابه، حدیث شش این با حدیث شش باب یک. نه وسائل اینا فقط یه دونش مستدرک بود. و یه نمونه دیگه هم عرض کنم و تمام کنیم اون بخش دوم رو فردا عرض کنیم. روایتی که در باب تزویج امام جواد آمده، از پیغمبر اکرم شروع کردیم و علی علیه فاطمه زهرا سلام الله علیه و علی علیه السلام و حضرت جواد سلام الله علیه، این هم حدیث دوی همین باب یکه. روایت این است موقعی که ابو جعفر جواد علیه السلام میخواست دختر مأمون رو با خودش برای خودش ازدواج کند، خطبه جالبی خوند و تا رسید به اینجا فرمود و هادا امیر المؤمنین زوجنی ابنته. متاسفانه کار تقیه به جایی میرسد که امام جواد در باره مأمون امیر المؤمنین بگه. فرمود و هادا امیر المؤمنین یعنی مأمون زوجنی ابنته او فا ابنته او علی ما فرض الله. بعد در زیرش داره و قال زوجتنی یا امیر المومنین، درسته؟ قال بلا، قال قبل تو برزی تو. خب این ازدواج به عنوان وکالت از ناحیه دخترش بوده و الا غیر ذالک اشباه نظائر داره که موارد متعددی است که معصومین آمدند و ازدواج و عقد ازدواج رو خوندن به عنوان وکالت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.